تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخطی موضوع‌های مهم. رانندهی تاکسی که گویا به نشان اعتراض از منع تاکسی‌های سه‌سومانی قصد خودکشی کرده بود زنده و در شفاخانه است. در روز اول فروش سهمیه‌ها در بیرجه آسیای مرکزی توجه به اوراق گرانبهای بانک اسخط بزرگ بوده است.
ذاتل очень хорошая тенденция.
ساعت هنوز 10 نشده بود که ما دیدیم که بیش از 10000 وانبرگ به مبلغ بیش از 1 میلیون سومانه فروخته شد. فکر میکنم این نشان دهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتدار در تاجیکستان راه میکشاید.
و امریکا برای اولین بار موقعهای اصلاح بدستان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را با استفاده از بزرگترین بمبای غیرهسته‌ای روی عالم مورد آتش قرار داد.
ما نظام غارها و تونل های را هدف قرار دادیم که توسط آن سلاح بدستان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی آزادانه حرکت کرده بالای مشاوران امریکایی و سربازان افغان حمله می نمودند.
حکمت الله شریپوف رانندهی تاکسی که شام 11 اپریل گویا به نشان اعتراض علیه منع تاکسی‌های ارزان در نزد بینایی شهرداری دوشنبه قصد به جان خود کرده بود بستری شده است. طبیبان وضعی او را معتدل ارزیابی میکنند ولی میگویند که بنابر زخم برداشتن از گلو و صحبت کردن نمیتواند. حجره ای که این رانندهی 37 ساله بستری است تحت نظارت پلیس قرار دارد و در آمدن به نزدش اجازت نیست. دوستان اینویا اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه در رابطه با این حادثه بر اساس ماده قصد خودکشی پرونده باز کرده قضیه را تحقیق دارد. در حالی که مقامات تحقیقات این حادثه را رد میکند ولی برخی از کاربران شبکه اجتماعی میگویند که این راننده به نشان اعتراض از منع حرکت تاکسی های سه سومانی در پایتخت در نزد بینای شهرداری قصد به جان خود نمود. در دوشنبه امروز نخستین بیرجای اوراق گرانبها با فروشی وانبرگ‌های بانک اسخط برگزار شد. در چند ساعت اول وانبرگ‌های این بانک با مقدار 1 میلیون سومانی به فروش رفتند. بیرجای فوندی آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان بعد از تلاش‌های زیاد دو سال پیش تشکیل گردید شد. مونیاتیم به واسطه شاهد خرید و فروش کاغذهای قیمتناک بود.
در ساعت‌های نخستین آغاز رسمی سودای وانبرگ‌های بانک اسخط در بیرجای فوندی آسیای میانه در دوشنبه به مقدار بیش از 1 میلیون سومانی وانبرگ‌ها به فروش رفتند. صدای گانگ بیرجای فوندی آسیای میانه در دوشنبه امروز 14 اپریل بعد از دو سالی تشکیل شدن این بیرجا دوباره بلند شد. نخستین ناشر کاغذهای قیمتناک در بیرجا بانک اسخط شد و صبح امروز فروش وانبرگ‌های دو ساله این بانک با بهره 22% سالانه در این بیرجا به فروش گذاشته شد. در ساعت‌های اول فعالیت بیرجا در حجم 1 میلیون سومانی وانبرگ‌های اسخط به فروش رفتند. خورشید ناصرو رهبر شورای مدیران بانک اسخط گفت از نتیجه روز اولین به فروش برآوردن وانبرگ‌ها قناعتمندند، چون که منتظر نبودند در روز نخستین این مقدار وانبرگ‌ها به فروش می‌روند.
показатель очень хорошая тенденция для
ساعت هنوز 10 نشده بود که ما دیدیم که بیش از 10000 وانبرگ به مبلغ بیش از 1 میلیون سومانه فروخته شد. فکر میکنم این نشان دهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتناک در تاجیکستان راه میکشاید.
رهبریت بیرجا گفتند این نتیجه اولین فروش است و در دوام روز آن میتواند تغییر یابد.
در عین حال در بازار 200000 تومان کاغذ موجود است. عموماً سرمایه‌گذار میتواند این را خرید کند، چون آنها ما پیش از سبدو سر شدنش یک چند تا گویندی پری اوردر گویندی پرید زکازو گیرفتگی هستیم. یکمی سرمایه‌گذار وی خریش خرید و فروش کاغذ قیمتناک اسخط بانک این شرکتی شرکت مدنی جنسب فراز میباشد که در حجم 1 میلیون سومان خرید وانبرگ را اظهار نموده و امروز همین چیز را میخرند. برای همون نیز ما با شرکت فراز مینتداری خود را میخواستیم بیان نماییم.
نخستین بیرجای فوندی آسیای مرکزی ماه اکتبر سال 2015 در پایتخت تاجیکستان فعال شد. مؤسسان اصلی بیرجای فوندی آسیای مرکزی شرکت‌های تاجیکستانی و شرکت بریتانیایی GMX هستند. از شرکت‌های تاجیکستانی تأسیس دهنده این بیرجا نام بردن نمی‌شود، اما به معلومات غیر رسمی بیرجا را شرکت‌های نزدیک به حکومت تأسیس دادند. تأسیس این برجه را کوشش برای به میان آمدن بازار فروش کاغذهای قیمتناک عنوان میکنند. اقتصادشناسان تاجیک میگویند برای رشد اقتصاد در تاجیکستان فعال شدن برجه فوند نهایت مهم است و آن میتواند به یکی از گرداننده های اقتصاد بدل شود. اما با در نظر داشت آن که تنها بعد دو سال فعالیتش نخستین بار برگزار کردن بازار فروش کاغذهای قیمتناک، برخی از کارشناسان از آن خوشبین نیستند که آن تواند توجه سرمایه‌داران را به خود جلب کند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
رو میوریم با موضوعی بین‌المللی. صبح روز جمعه دفتر مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان تصدیق کرد که استفاده بزرگترین بمب غیر هسته‌ای جهان با هماهنگی مقامات این کشور صورت گرفته است. رئیس حکومت اجرایی افغانستان دکتر عبدالله عبدالله نیز در شبکه تویتر نوشته است که بمب با احتیاط استفاده و از قربانی در بین مردم ملکی جلوگیری شده است. ولی پرزیدنت پیشین افغانستان این عملیات را محکوم کرده است. درباره چگونگی سلاح و پیامدی عملیات مومین احمدی گزارش می‌دهد.
شام پنجشنبه ایالات متحده آمریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌ای روی عالم را که با لقب مادر تمام بمب‌ها شناخته می‌شود در شرق افغانستان استفاده برد. طوری در نوار آزمایش می‌بینیم این بمب عظیم ساعت 7 شام پنجشنبه از هواپیمای MC-130 توسط چتر پرتاب شده در ناحیه اچین ولایت ننگرهار هم مرز با پاکستان به زمین برخورد.
ما نظام غارها و تونل های را هدف قرار دادیم که توسط آن سلاح به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آزادانه حرکت کرده بالای مشاوران امریکایی و سربازان افغان حمله می نمودند.
این بمب که نام قانونی آن GBU-43 می باشد در سالهای جنگ عراق استحصال شده روزی 13 اپریل برای اولین بار در شرایط واقعی استفاده شد. درازی بمب بیش از 9 متر، دیامتر و یا قطری آن بیش از 1 متر و وزنش تخمیناً 9 تن و 700 کیلوگرم می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با عملیات شام پنجشنبه بهای بلند داد.
خیلی و خیلی از این مردم افتخار دارم. باز یک عملیاتی با موفقیت. ما با نظامیان خود افتخار میکنیم.
خبرگزاری ها از نقل مقامداران افغان اطلاع می دهند که ایالات متحده آمریکا قبل از عملیات با آنها مشوره کرده بود. روزی جمعه وزارت مدافع افغانستان درباره تلفات این حمله هوایی گفته است که در این حمله 36 سلاح به دست گروهی به نام دولت اسلامی کشته شدند. هفته گذشته در نبرد با این گروهی دهشت افکن یک سرباز آمریکایی به هلاکت رسیده بود. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا در جایهای دیگر نیز بر ضد گروهی به نام دولت اسلامی از حمله های هوایی استفاده می برد. پنتاگون اعتراف کرده است که ماه روان بر اثر حمله های هوایی ناموفق 18 عضو گروه مسلح آشوبگران مخالف رژیم بشار اسد در سوریه و نزدیک 200 فرد ملکی در یکی از بناهای شهر موصل عراق به هلاکت رسیدند.
برنامه را ادامه می دهیم. دپارتمنت دولتی آمریکا میگوید ادعای رژیم سوریه درباره صحنه سازی بودن حمله کیمیایی بالای شهر خونشیخون این کشور کاملا بی اساس است. پرزیدنت سوریه بشار اسد در یک مصاحبه که پاره‌های آن را دیروز خبرگزاری فرانس پرس نشر کرده است میگوید نیروهای دولتی سوریه مسئولیت حمله به شهر خونشیخون که 4 اپریل به وقوع پیوسته حیات 87 نفر را از بین برده است بر دوش نیروهای دولتی سوریه نیست.
فرمان حمله صادر نشده است. ما سلاح کیمیایی نداریم. ما ذخیره سلاح کیمیایی را چند سال پیش سپردیم. حتی اگر چنین سلاح در اختیار می بود، ما از آن کار نمی کردیم.
آمریکا سوریه و متفق اساسیش روسیه را با کوشش پنهان نمودن حقیقت متهم کرده است. به قول مارک تونر سخنگوی دپارتمنت دولتی حمله واقعیت دارد و آن نه تنها عملی خلاف معیارهای بین المللی بلکه احتمال جنایتی حربی باشد. در شهر کراچی پاکستان خدمات تاکسی های مخصوص به راه مانده شده است. اداره تاکسی های گلوبی رنگ از سوی زنان صورت می گیرد و مسافرانش نیز تنها زنان هستند. استفاده تاکسی های ویژه به خاطر بی خطری زنان عنوان کرده می شود که معمولا در نقلیات جمعیتی از جانب مردان آزار می بینند. ادامه موضوع در گزارش سجیده میرزا.
در شهر کراچی پاکستان یک نوع تاکسی مخصوص برای زنها تشکیل شده است. این تاکسی ها را پینک تاکسی یعنی تاکسی گلابی و یا به شکل کوتاه شده تاکسی می نامند. راننده و مسافران این گونه تاکسی ها تنها زنهایند. زویا قریشی 22 ساله دانشجو است و هفته کمش یک بار به تاکسی احتیاج دارد.
از اونجایی که راننده زن است من خود را امن و راحت احساس میکنم. از نوع سفر در شهر ما مشکل امنیت وجود دارد. سفر در گرد و اطراف کراچی تشویش آور بوده مشکل ایجاد میکند.
در شهر کراچی که 20 میلیون اهالی دارد اتوبوس ها معمولا پر از مسافرند. تحقیقات مرکزی ذخیره های شهری کراچی ثابت کرده است که زنها در واسطه های نقلیات موردی بدرفتاری مردها قرار می گیرند. با این حال تاکسی گلابی که ماه مرد فعال شد برای زنان آلترناتیوی با امنیت است. رخشانه اسلم یکی از 10 راننده زن است که اخیراً به کار گرفته شد. قبل از آغاز کار او از تمرین امنیتی گذشت.
ما در هر یک ماشین جهاز آتش خاموش کنی و کمک اولیه تیبی داریم که استفادهش را آموخته ایم. در برابر کمک اولیه ما درسای دفاع از خود را نیز از بر کرده ایم.
تاکسی گلوبی را می توان با تلفن، ضمیمه تلفن هوشمند و یا با اشاره در کوچه کرا کرد. شرکت نقشه دارد که در شهرهای لاهور و اسلام آباد نیز این گونه تاکسی ها را راه اندازی کند.
من فکر میکنم که در همه مناطق پاکستان چنین تاکسی ضرور است، زیرا در سراسر کشور زنان با مشکلات امنیتی روبرو میباشند.
منتقدان میگویند بسیاری از زنان پاکستانی امکان پرداخت چنین خدمات مسافرکشانی را ندارند. زویا قریشی برای سفر کوتاهش 250 روپیه یا خود 2 دلار پرداخت کرد که دو برابر بیشتر از نرخ بلیط اتوبوس است. ولی زویا میگوید تا زمانی که امنیت زنان پاکستانی تامین نیست، صرف نظر از نرخ این گونه تاکسی ها مشتری خواهند داشت.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه یک همایش اینواتسیونی برگزار شد که در آن کودکان امکان داشتند با بازی‌های اینواتسیونی از جمله ربات سازی آشنا شوند. همکاران ما جریان آموزش را به نوار گرفتند.
کودکان و نورسان تاجیک اکنون می توانند مستقلانه کشتی های زیر آبی، راکت و ربات و دستگاه های دیگری غیر عادی بسازند. با چنین نقشه نخستین مکتب ربات سازی و مهندسی در تاجیکستان کودکان را به دوره های مخصوصی آموزش تکنیک ربات سازی دعوت می کند. این مکتب در دایره یک سازشنامه میان سازمان جمعیتی امپریای دانش و مکتب مهندسی ربات سازی شهر مسکو در تاجیکستان به راه مانده شده است.
کودکان ما علاقه می‌دانند که این ربات ها چه خیل کار میکنند. ما با کودکان ربات طبیب میسازیم که احتمال در آینده جای همشیره های شفقت را میگیرند و در مواضع های مثلا برای صحت خطرناک آنها میتوانند استفاده شوند. ما ربات پلیس را میسازیم. او میتواند در میان یک اومای بزرگ جنایت کارو پیدا و بی‌ضرر کند. یعنی ربات ها در هر صورت در آینده وارد زندگی ما می شوند و ما کودکان را باید به این جهان آماده کنیم.
По роботам, по инженерингу, да, это будет даст колоссальный результат. Ну.
Радмир Ильдарович, это наш гость.
در دوره‌های آموزشی تکنیک ربات‌سازی کودکان درس‌های فیزیکا و ماتماتیکا، تکنولوژی و بیولوژی را نه در الهیدگی بلکه مشترک و در عمل با اجرای یگان کار می‌آموزند.
پروژه школы инженерингу и робототехники меня заинтересовало ещё полгода назад.
هنوز نیم سال پیش مکتب مهندسی و ربات‌سازی در بیرون از تاجیکستان دقتی مرا جلب کرده بود و من تصمیم گرفتم که آن را به مرکزی تعلیمی خودمان نیز وارد سازم، زیرا می‌خواستم کودکان ما و کودکان تاجیکستان توانند نه تنها در مؤسسه های ورزشی رشد کنند و زبان های گوناگون آموزند، بلکه در سوهای علم نیست که به فیزیکا، ماتماتیکا، خیمیا وابستگی دارد رشد کنند.
مؤسسان لایحه مکتب ربات سازی و مهندسی باور دارند اولین تجربه آموزش ربات ها در تاجیکستان موفق خواهد شد. اختراکاران جوان تاجیک که تعدادشان بیش از 200 نفر گفته می شود غالبا از روی کاغذ ماندن نقشه و زحمت های چند ساله خود و نبود شرایط خوب برای اختراک کاری شکوا می کنند که این معمولا باعث دلسردی آنها می شود.
با این گزارش نمایشگاه اینوواسیونی برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را شما میتوانید در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و تویتر پیدا کنید. تشکر که این بار هم با ما هستید و برایتان استراحت خوب میخواهیم.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مایکل پامپئو رهبر خدمات اکتشافی آمریکا ویکیلیکس را تنقید کرد و آن را یک سازمان اطلاعاتی نامید که برای دخالت در امور انتخابات ایالات متحده از اطلاعات نظامی روسیه استفاده کرده است. پامپئو روز 13 اپریل در مرکز پژوهش‌های استراتژی بین المللی در واشنگتن گفت:
وقت فرا رسیده است که ویکیلیکس را با نام واقعیش یاد کنیم. این یک خدمات جاسوسی غیر دولتی است که از سوی دولت‌های شبیه روسیه تشویق می‌شود.
سال گذشته در جریان مرکه انتخاباتی آمریکا، سازمان ویکیلیکس با پشت الکترونی رهبران حزب دموکرات آمریکا و نامزد به مقام پرزیدنتی هیلاری کلینتون وارد شد. ماهی ینور خدمات اکتشافی آمریکا گفت که رخنگری در کامپیوترها به خاطر ضربه زدن به کلینتون صورت گرفته است. آمریکا اداره اطلاعات نظامی روسیه و خدمات امنیت این کشور را در دست داشتن به حمله های هکری و دخالت در امور انتخابات متهم می کند. مقامات ازبکستان میگن خدمات مخصوص این کشور درباره رحمت آقیلوف مسئول حمله مرگبار استکهلم قبل از این حادثه به غرب اطلاع داده بود. آقلیو 39 ساله در زمینه اتهام با ماشین پخش کردن گروه آدمان در راه پیاده‌گرد در بازداشت قرار دارد. در این حادثه 4 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. وزیر امور خارجه ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف روز 14 اپریل گفت آقلیو بعد بیرون شدن از کشور در سال 2014 و زندگی در شوئدیا به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته است. یک منبع بینام در خدمات امنیتی ازبکستان هفته روان گفت رحمت آقلیف سال 2015 برای پیوستن با گروه دولت اسلامی تلاش کرد ولی در مرز ترکیه با سوریه بازداشت شد و سپس به شوئدیا دپورت گردید. به گفته این منبع مقامات ازبکستان ماه فوریه امسال رحمت آقلیف را با اتهام تندگرایی مذهبی در جستجو قرار داده بودند. وزارت دفاع افغانستان گفت که در پی پرتاب قوی‌ترین بمب غیر هسته‌ای در شرق این کشور 36 جنگجوی گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی کشته شدند. این بمب معروف با نام مادر همه بمب‌ها شام 13 اپریل از طرف نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار افغانستان نزدیک به مرز پاکستان استفاده شد. قدرت و توانایی تخریب‌کاری این بمب با 11 تن TNT برابر است و گفته می‌شود که غار و تونل‌های گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران برای شرکت در انتخابات آینده پرزیدنتی که روز 19 می امسال برگزار می شود خود را ثبت نام کرده است. به اطلاع ایرنا خبرگزاری رسمی ایران، حسن روحانی روز 14 اپریل به ستاد انتخاباتی در وزارت امور داخلی این کشور حاضر شد. حسن روحانی نامزد جناح اصلاح طلبان در انتخابات می باشد. ثبت نام نامزدها برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ایران تا 15 اپریل ادامه می کند. رئیس جمهور پیشین ایران محمود احمدی نژاد نیز برای شرکت در این انتخابات خود را ثبت کرده است. 5 عضو گروه تندروی دولت اسلامی از جمله یک شهروند تاجیکستان در ترکیه بازداشت شدند. مقامات ترکیه روز 14 اپریل گفتند که این افراد برای انجام حمله های تروریستی در روز برگزاری رفراندوم آن کشور آمادگی می دیدند. از شهروند تاجیکستان نام و نسب برده نشده است ولی بعضی از رسانه های ترکیه با تکیه به قول پلیس گفتند او ضمن عملیات ضد تروریستی در استانبول دستگیر شده است. ترکیه روز 16 اپریل امسال برای تغییر قانون اساسی آن کشور رفراندوم یا رای پرسی برگزار میکند. و سازماندهنده سبقت یوروویدنیا اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپایی گفت که روسیه نمیتواند در این سبقت بین المللی اشتراک کند. روسیه برای اشتراک در سبقت بین المللی یولیا سامویلوا را با ترانه فلیم از برنینگ انتخاب کرده بود. سامویلوا از دوران کودکی با صندلی یا که ارابه معیوبی حرکت میکند. روز 22 مارس خدمات امنیتی اوکراین با سبب هنرنمایی سال 2015 سامویلوا در قریم یعنی جزیره اشغال شده از طرف روسیه ورود او را به کشور منع کرد. سازمان دهندگان سبقت گفتند که این قرار اوکراین آنها را ناامید نمود و کرمل این قرار را سیاسی نامیده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
حکمت الله شریپوف راننده تاکسی که شامی سه‌شنبه گویا با نشان اعتراض علیه منع تاکسی های ارزان در نزد بنای شهرداری دوشنبه قصد به جان خود کرده بود زنده است و فعلا در بیمارستان معروف با نام میدگارودو که پایتخت بستری میباشد. من مومن احمدی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. طبیبان روز 14 اپریل وضع او را معتدل ارزیابی کرده ولی گفتند که بنابر زخم برداشتن از گلو صحبت کرده نمیتواند. حجره‌ای که حکمت الله شریپوف بیستری است تحت نظارت پلیس قرار دارد و در آمدن به نزدش امکان پذیر نیست. این راننده تاکسی 37 سال و از شهر وحدت بوده است. بنا به خبرهای دریافتی دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تلاش خودکشی پرونده باز کرده و قضیه را تحقیق دارد. ولی قبلا هم در شهرداری پایتخت و هم وزارت امور داخلی تاجیکستان حقیقت این حادثه را رد کرده بودند. خبر گویا قصد خودکشی و همین طور فوت راننده تاکسی سه‌سامانی در نزد بنای شهرداری پایتخت یک روز پیش به شبکه‌های اجتماعی رو یافت و بعضی از کاربران گفتند که یک راننده تاکسی بیگاهی 11 اپریل با نشان اعتراض از منع حرکت تاکسی‌های سه‌سامانی در پایتخت در نزد بنای شهرداری قصد به جان خود کرده و حتی درگذشته است. اما طبیبان میگویند که حکمت الله شریپوف صبح 14 اپریل از اتاق احیا بیرون آورده شد و وضع سلامتش رو به بهبود آورده است. هفته گذشته مقامات انتظامی به خاطر جلوگیری از تنبشوی در راه های شهر دوشنبه تاکسی های معروف به سه‌سامانی را از حرکت در کوچه های مرکزی باز داشته بعضی آنها را به جریمه‌گاه بردند. مقامات امور داخلی دلیل این اقدام را پیشگیری از تنبشوی در راه های شهر دوشنبه گفته بودند. تاکسی های ارزان یا سه‌سامانی چند سال باز در دوشنبه معروفند و برخی از سیاحان خارجی آن را رمز پایتخت تاجیکستان گفته بودند. این تاکسی ها در مقایسه با نقلیات جمعیتی پایتخت مسافران را زودتر از جای به جای رسانده و از این حساب برای خود منبع درآمد ساخته بودند. ولی مقامات میگویند که این تاکسی ها غیر قانونی فعالیت داشتند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در تاجیکستان باز یک شرکت چینی از پرداخت انداز و باج‌های گمرکی آزاد شد. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار ورود مال و تجهیزات را به شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای از پرداخت باج گمرکی و اندازها آزاد کرده است. این شرکت در شهر استقلال سابق تباشر با استخراج سرب مشغول است و به یک شهروندی چین تعلق دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بر طبق این قرار که با امضای امام‌علی رحمان رئیس حکومت تصویب شده است، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای از پرداخت باج گمرکی و اندازهای 374 نامگوی مال و اشیا و 55 ماشین سبکراو و بارکشان آزاد شده است. در متن این قرار گفته می شود امتیاز به این شرکت به خاطر ساختمان یک کارخانه متالورگی با اقتدار استحصال 50,000 تن سرب در یک سال در شهر استقلال ولایت سوغ داده شده است. زمینان این شرکت چینی در تاجیکستان سال 2008 تأسیس یافته از موضع زرنیسار شمالی متل سرب استخراج میکند. هرچند اسم شرکت از نام تاجیکستان و چین عبارت است، اما در اصل بنابر اطلاع کمیته انداز آن به شهروند چین خوان سینجون تعلق دارد. در روی خطی بزرگترین انداز سپرندگان تاجیکستان که اخیراً کمیته انداز اعلان کرد، برخلاف باورها نه کارخانه تولید الومینیوم تالکا و نه شرکت های موبیلی در رده اول نیستند. بنابر اعتراف کمیته انداز، در سال گذشته 2016 دو شرکتی با سرمایه چین بنیاد شده در تاجیکستان، محض شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطای و شرکت مشترک استخراج طلا زرافشان در شهر پنجکند، در دو رده اولی بزرگترین انداز سپارندگان تاجیکستان قرار گرفتند. در حالی که شرکت‌های خارجی در تاجیکستان که با سرمایه روسیه و یا کشورهای عضو اتحاد اروپا بنیاد شدند، از سرباری گران انداز در نسبتشان شکوه می‌کنند، به نظر می‌رسد شرکت‌های چینی یکی پس دیگر از امتیازهای اندازه برخوردار شده، بازار تاجیکستان را از خود می‌کنند و از چیزی هم شکایت ندارند. در یک سال شرکت‌های روسی از زبان ایگر لیکن فراروف، سفیر روسیه در تاجیکستان، و شرکت‌های کشورهای اروپایی توسط هدایت بیشچویچ، سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان، از میزان بلند انداز، جریمه های هنگفت و زود عوض شدن قاعده های بازی شکایت کرده بودند. نورعلی صابروف، منیجر سابقه دار تاجیک، میگوید شرکت های چینی به فرق از شرکت های اروپایی که تنها طبق قاعده و ترتیبات کورپراتیوی خش عمل میکنند، زود به قاعده های بازی در کشوری بودوباششان خو میگیرند. وی گفت
ترتیب کار در شرکت های اروپایی چنین است که رشوت دادن و یا غیر مقصدناک مصرف کردن یک تین امکان ندارد و یا بسیار دشوار است. بنابراین چنین شرکت ها در شرایط مثل تاجیکستان که بدون لابیگری و یا رشوت دادن پیش بردن کار مشکل است و بنبست دچار می شوند. اما شرکت های چینی در نزد خود هیچ تابویی ندارند.
ضمناً در گذشته چند از شرکت های مشترک تاجیکستان و چین از امتیازهای اندازه برخوردار شده بودند. تاجیکستان 5 سال قبل با شرکت های خواکسین غیور سیمنت، خواجین غیور اندستریال را نیز از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرده بود. اما کارشناسان میگویند دولت برای همه شرکت ها باید قاعده یگانه بازی را معین کند و نباید شرکت های الهیده از امتیازهای اندازی برخوردار گشته دیگرها زیر بار انداز قامت خم کنند.
ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب. پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
صحبتی نوبتی برنامه در باره رای پرسی ترکیه است که روز 16 اپریل برای اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیه صورت میگیرد. این رای پرسی در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد، چون به گفته منتقدان قدرت و صلاحیت های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهور فعلی رجب طیب اردوغان میدهد. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در کشور است که حالا نظام اداره پارلمانی دارد. در باره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیوی آزادی.
آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی، نظرسنجی ها چی را نشان می دهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشترند؟
سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی می دهند و روزنامه ها و میدیای اروپای غربی بر این نظر هستند که این نظر پرسی هایی که در ترکیه انجام می گیرن زیاد قابل اعتماد نیستند، به خاطر اینکه چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظر پرسی می کنن، رای پرسی می کنن قبل از انتخابات، تندنسی های سیاسی دارن و وابسته به گروه های سیاسی، احزاب سیاسی هستند. و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستن، آشکار شفاف نیستن، یعنی نمیگوین که از جهت مالی از طرف کی تأمین میشون، پول میگیرن از کی پول میگیرن، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنن، از طریق تلفن شخصی، در کدام جاها میکنن. و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه.
آقای جادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق العاده است که بعد از تبدلات نفرجامی دولتی اعلان شد، مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایط در حالت وضع فوق العاده درست هست، مشکلاتی ندارد؟
خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد. اگر از من بپرسید بدون اینکه جانب یکون حزب رو من بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدن، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید و تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتوند واقعا این منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد.
اگر مردم مخالف رای بدهند در رای پرسی،
طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون اینکه این قانونم باشد، رفرندوم شده باشد، کانستیتوشن قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از 10 سال است که عمل کرده است، اگر نه بگویند هم همون کارو خواهد که ادامه خواهد داد، ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.
گلی در چشم من خوابی سحر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. مگر افسوس ای دنیا کی آخر، اسیری شد نظر شد، اسیری جلوه‌ای زر شد نظر شد. خیلی بی‌وفا بود ولی سکه‌ی طلا بود، ولی مطلب آشنا
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شبیخون گرگان به بعضی دهه‌های ناحیه اشت و کشتن بیش از 100 سر چارپا ساکنان را نگران کرده است. در دهه پنوک این محل ساکنان یکی از گرگان حملور را هدف تیر قرار دادند، ولی میگویند هنوز خاطر جمع نیستند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این موضوع را از خوجند گزارش می‌دهم. رحمان طاهیروف یک ساکن دهه پنوک ناحیه اشت یکی از آنهایست که از حمله گرگان چند سر گوسفندش تلف یافته است. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نیمه شب از صدای گوسفندانش بیدار شد و دید که گرگ به حولیش در آمده آنها را دریده است. مصاحب ما افزود همین طور در دوام دو هفته آخر گرگ ها به حولی و آغیل حدود 15 ساکن محل در آمده بیش از 100 سر گوسپند و بوزی آنها را نابود کرده است. دهه پنوک نزدیک به رود سیر جایگیر است و در توغه و قمیشزاران آن ساکنان گله گرگ‌ها را مشاهده کردند. به گفته ساکنان این دهه امسال بهار دیر فرا رسید و در شمال تاجیکستان هنوز سبزه برای غذای چارپا ندمیده است. ساکنان هنوز هم چارپای خود را در حولی نگاه می‌دارند و به چرا سر ندادند. گرگ‌های گرسنه در جستجوی خوراک مهمان ناخوانده حولی‌ها و آغیل‌های بازی ساکنان می‌شوند. رحمان طاهیروف معلم و مدیر مکتب میانه رقم 45 ناحیه اشت است. وی برای احتیاج روزگارش و کمی درآمدی ایلاوگی گوسپند پرورش می‌کند. در دهات تاجیکستان چارپا پروری یک وسیله به دست آوردن درآمد از فروش گوشت و پشمی آن برای پیشبردی روزگار است. یک کیلو گوشت گوسفند از 30 تا 40 سومانی و نرخ یک گوسفند در بازار از 1 تا 3 هزار سومانی است.
تو گویی که حاضر مثلا بیرون خوراکمان زاکور هوای تازه یکی مجبوری درون اوغل به درور مرغونان ما هم کرمون
دیگه. سید غفور و کاتب رئیسی شورای جماعت پنوک ناحیه اشت در صحبت با رادیوی آزادی گفت در پی شکایت ساکنان از حمله گرگ ها و تلف چارپایشان به حکومت و پلیس ناحیه مراجعت کردند و با دستور مقامات یک گروه صیادان به دریافت و شکار گرگ ها سر کرده یک گرگ را پرانیدند. غفورآوا می افزاید حمله گرگ های گرسنه به بوز و گوسفندان ساکنان دهات سوخت از قبل هم یک حادثه معمولی است. قبلا گرگ ها در فصل زمستان و بعد برف های کلان به رمه چوپان ها در بیرون از موضع های اهالی نشین حمله می بردند. اما حادثه های جداگانه به دهه ها سرازیر شدن گرگ های خاری، حمله آنها به ساکنان و واکسین زنی ده ها ساکنان در این ارتباط نیز اتفاق افتاده بود. ولی ساکنان ناحیه اشت میگویند سالهای اخیر حمله گرگ ها به گاو و بز و گوسپندان آنها بیشتر و آشکاراتر شده است. آنها این را به کم شدن شکار گرگان و افزایش شماره گرگ ها ارتباط میدهند. رحمان طاهیروف مصاحب اولمان میگوید طی تقریبا 25 سال اخیر شماره شکارچیان کاهش یافت و اسلحه شکاری هم در دست ساکنان خیلی کم مانده است. او میگوید حمله گرگ ها به چارپای حولی ساکنان نشانه آن است که مساحت بودوباش به گرگ ها تنگ شده، یگان گله آنها امسال به موضعی نزدیک به دهه ها کوچیده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
همروز رجب پهلوانی تاجیک در فهرست جهانی سامبو در مقام دوم قرار دارد. نیمه مارافون بین المللی بخشته به روز پایتخت تاجیکستان 15 اپریل در شهر دوشنبه برگزار می شود. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. همروز رجب پهلوانی تاجیک در فهرست جهانی سامبو که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو نشر شده است، در بین 163 گشتگیری وزنشان زیر 74 کیلو با 1100 امتیاز در جای دوم قرار دارد. در این وزن الیک بابگویف از روسیه با 1800 امتیاز در مقام اول است. در این فهرست نتیجه همروز رجب در بین گشتگیران تاجیک بهترین است. یادآور می‌شوم همروز رجبوف سال گذشته در مسابقات قهرمانی سامبوی آسیا در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد در وزن تا 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشته است و اینچنین پارسال در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر صفیه بلغارستان مدال برنجی به دست آورده است. همروز رجبوف روز 14 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من امسال آرزو دارم که ماهی نویبر که در شهر سوچی فدراسیون روسیه چمپیونات جهان امید به سامبو برگزار می‌گردد کوشش و بسیارتر مارش تمرین می‌کنم و با مدال طلا به وطن برگردم.
خبری دیگر، 15 اپریل در شهر دوشنبه نیمه مارافون بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. در نیمه مارافون بین المللی که سر از سال 2010 برای هشتمین بار برپا می گردد، به جز ورزشکاران تاجیک اشتراک دونده های حرفه‌ای از جمهوری های سابق شوروی، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، ازبکستان، اوکراین، اینچنین از کشورهای دیگر به مانند افغانستان، کنیا، لهستان، پاکستان، ایران و ایتیوپیا در نظر است. نیمه مارافون بین المللی که مسافه 21 کیلومتر را در بر می گیرد، صبح شنبه 15 اپریل از نوروزگاه پایتخت شروع شده در میدان دوستی به انجام می رسد. بنابر اطلاع ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه، برای برگزاری نیمه مارافون بین المللی شهرداری بیش از 310 هزار سومانی یا حدود 38 هزار دلار ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است. ورزشکارانی که در این نیمه مارافون جایهای از یکم تا ششم را می گیرند با جایزه های مالی سرفراز می شوند.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من امریدین علیموف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. شاعر مشهور روس یوگنی یفتوشنکو روز 1 اپریل در شتت اوکلاهوما آمریکا در سن 85 سالگیش از عالم درگذشت. ما به صحبت خیش اسکر حکیم، ادیب تاجیک را دعوت نمودیم و درباره محبوبیت یفتوشنکو در بین دوستداران ادبیات در تاجیکستان با استاد صحبت انجام می‌دهیم. استاد عزیز، خوش آمدید به صحبت. نخست از شما میخواستم پرسم که یفتوشنکو تا کجا برای دوستداران ادبیات در تاجیکستان آشنا و محبوب بود؟
ببینید، یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو یکی از معروفترین شاعران دوران شوروی بود و او در حلقه اونهایی که سالهای 60 به ادبیات وارد شدند نامبر میشد و این نسل نامی به روسیه شستی دیسیتنیکی را داشت، یعنی اون نسلی که سالهای شستم به ادبیات وارد شدن و درخشانترین چهره‌شان یفگنی الکساندروویچ یفتوشنکو بود. بنابر همین نام یفتوشنکو، ایجادیاتش، فعالیت ادبیش مخصوصا برای نسل ما و از ما نسل بزرگتر، ما مثلا سالهای 70 به ادبیات وارد شدیم، سالهای 70 وارد شدیم، شانس تقریبا یک 10 سال 15 سال از ما قبلا وارد شده بودن و در تاجیکستان، و من تاکید میکنم که نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جمهوری های آن وقته اتحاد شوروی که از 15 جمهوری عبارت بود، یوگن الکساندرویچ برای همه چهره بسیار هم شناخته خب ادبی بود. ببینید واقعا هم وقتی که من به ایجادیات یوگن الکساندرویچ اندیشه میکنم، در حیرت میمانم که این شاعر نهایت استعداد همه جانبه داشت. ببینید شعرهای عالی جنابه دارد، نثر عالی جنابه دارد، خب در کینا فیلم نوشته است و خودش هم خب نقشه را اجرا کرده است، صورتگیری بسیار عالی جناب است، وستفکه های نمایشگاه های بسیار عالی جناب خب تشکیل کرده بود، مقاله های پوبلیسیسی عالی جناب می نویست و از ادبیات خلقهای شوروی مخصوصا از ادبیات خلقهای کافکاز خب ترجمه های بسیار میکرد و همچنین داننده ادبیات جهانی بود. یوگن الکساندرویچ یفتوشنکو زبانهای بسیار خارجی خوب میدانست، انگلیسی، نمسی، فرانسوی، اسپانی زبانها را میدانست، بنابر همین از ادبیات این خلقها هم خیلی بهرهور بود. برای ما یک چهره بسیار هم درخشان و شایسته پیروی بود، چون که ببینید شهرتی که یوگن الکساندرویچ یفتوشنکو داشت در اتحاد جماهیر شوروی و در دنیا هیچ یک شاعر شوروی این خیلی شهرت نداشت. از کدام سبب؟ سبب اساسیش در آن بود که این همچون شخصیت هم خیلی شخصی دموکراتی بود و هیچ گونه تزریق و فشاراوری و خوب زوراوری را از جهت خوب ایدئولوژی این چیزا قبول نداشت، حتی در سالهای شوروی، حتی در سالهایی که حزب کمونیست خوب تسلط همه جانبه در جامعه ما داشت. ببینید و موضوعهایی را که در اون زمان گفتنش امکان نداشت یفتوشنکو گفته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
استاد، در مورد جرأت یفتوشنکو گفتید، اما بعضی از همکلامان ایشان میگویند او تنها با موضوعهای جرأت میکرد که برای باز کردن آن از پس پرده از مقامات دستور میگرفت. نظرتون چی است در این مورد؟
یوگن یفتوشنکو هرچند خب با موضوعهای دست میزد که نهایت نازک بودند و هر کس جرأت گفتن آن را نمیکرد، اما او از نظر وطن پرستی، وطن دوستانه صحبت میکرد. او پاتریوت روسیه بود، فرق در اینجا. و از اونهایی که مثلا دیسیدنت هستند، مثلا همچون بروتسکی یا کسانی دیگر، با همین چیزش فرق میکرد. نظری او برابر اختلاف داشتنش با سیاست حزب کمونیست، وطن دوستی کلی برای روسیه داشت. بنابر همین اون در بسیار مسئله ها با همین شیستیدسیت نیکا هم مخالف بود، بعدا از اونها جدا شد. مثلا این شاعران بسیار مشهور و نویسندگان بسیار مشهور همین سالهای 60 از جمله چه هستن؟ اندری وزنسینسکی، بیل احمدولینا، روبرت راژیسوینسکی، اکسیونوف و دیگرها بودن. بعضی اینها دیسیدنت شدن، از روسیه ترک کردن، خب رفتن، اما یفتوشنکو این کارا نکرد و همچنانی که گفتم او همچون شاعری که واقعا شهروند تمام خوب روسیه صحبت میکرد، از نظری منفیتی مردم صحبت میکرد، بنابر همین خوب با اون گروه دیگر اختلاف داشت. انا اتون خوب امریکا رفتنش هم، در اونجا کار کردنش هم و درس دادنش هم و این نه برای اون بود که مثلا اون روسیه ترک کردن میخواست، نه، اون در روسیه زندگی میکرد، اون بهترین شاعر خب محبوب روس بود. اما از بس که خب زندگی در سالهای آخر بر اثر این دیگر شد، این ساخت جمعیت دیگر شد و سخت شد، اون که زبانی خوب، زبان انگلیسی خوب میدانست، از فرهنگ انگلیسی و امریکایی بسیار خوب آگاه بود و در اونجا هم درس ادبیات روسی میداد. بنابر همین این شخصیت یفتشنکا از بروتسکی از اینها فرق میکند. چیزی دیگرش هم هست که ببینید، شاید بعد از ولادیمیر مایاکوفسکی که جارچی حزب جارفی غایه های حزب کمونیست بود، دولت شوروی بود و در امریکا هم شهرت داشت، چون که امریکا سفر کرده بود و در همون محفل های شیرخانیش شنوندگانی بسیار جمع می شدن. و دومین کسی که بعد از مایاکوفسکی در امریکا اینقدر محبوبیت بزرگ و معروفیت پیدا کرد، این یفتشنکا بود.
برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی کوتاه صحبتمون را با مهمان برنامه اسکر حکیم ادیب تاجیک ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان برنامه ما اسکر حکیم، ادیب سرشناس تاجیکستان هستند. آیا شعرها و آثار دیگری یفتشنکا به تاجیکی ترجمه شده است؟
خب یفتشنکا با تاجیکستان علاقه خوبی هم داشت و سالهای 80 بود به تاجیکستان آمده بود و در تئاتر اپرا و بالت ما خب محفل شعرخوانیش تشکیل کرده بودند و من در اون محفل اشتراک داشتم، رفته بودم، گوش کرده بودم. از هم عجیبش این بود که اون وقت همون سالها مناسبت یفگن الکساندریش با حزب کمونیست با خب رهبران حزب خوب نبود و در تاجیکستان هم البته با اشاره مسکو تشویق و ترغیب یفتشنکا نبود و تنها در خود همون تئاتر یک اعلانی بود که در همه جا یفتشنکا شعرخوانی میکند. من رفتم، شب اول رفتم، مردم خبر نداشتن که واقعا همین خیلی محفل میشود. در آمدم که تقریبا در همون تالار تئاتر اپرا بلد که یکون 600-700 نفر میبرن، خب شاید تقریبا 100 نفر آدم بود. شاید من خیال کردم که حاضر یفتشنکا میبرد، نگاه میکند زلبایو، شعر نخونده گشته میرود، چون که وی عادت کرده است که هزارها آدم وی گوش کنند. لیکن برعکس این فکری من دیدم که یفتشنکا برآمد، یک ذره اهمیت نداد که در تالار چقدر کس است. آمد نزد میکروفون بلندگویک، یک ساعت شعرش خواند، یک ساعت بی‌تنفس، یک ساعت شعرش خواند و ماند رفت. و این پن شد بین مردم و سه روز که شعر میخوند، روزی سویم علاقه تئاتر آدم نمیبرد، دهان به دهان مردم شنیدند که مثلا یفتشنکا شعر میخوند است در تئاتر اپرا و بلد. بنابر همین خب پیش از این هم او به تاجیکستان سفر کرده بود چند بار و ما مخصوصا شعرهای تاجیک شعرش را دوست میداشتیم. مثلا من میدونم که استاد لایق ترجمه کرده بودن چند شعرش، به خیالم گلنظر هم ترجمه کردگی و این ترجمه ها در مجله صدای شرق چاپ شده است این شعرها. و بغیر از این من میدونم که خب ما به زبان روسی هم که خب به هر حال آگاهی بد نداریم و من مثلا شعراش به روسی میخوانم و اون لذتی که مثلا از روسی البته میبرم به هیچش برابر نمیشود، چون که در روسی در زبان اصل شعرهای یفتشنکا بعضیش نهایت نازک، بسیار عالی جناب است.
به نظرتون در عصر ما به میدان آمدن چنین ادیبی که باز تواند با قرائت شعر استادیون ها را از تماشابین پر کند و در سیاست نیز تأثیر گذار باشد ممکن است؟
این یک مسئله بسیار هم مرکب و عمیق و بسیار هم گوناگون جبهه است. در زمان شوروی موقع ادبیات بسیار هم مهم و بزرگ بود، اولا از آن سبب که خب برای اتحاد شوروی ادبیات یک واسطه ایدئولوژی تاثیر به مردم بود. در هر کشوری که اساسش بر ایدئولوژی گذاشته شده باشد این حالت جای دارد، اگر اون کشور و اون دولت ادبیات را به منفعت خودش استفاده کردنی باشد. بنابر همین در زمان شوروی این گونه بود و تأثیری که ادبیات داشت به مردم اولا از این جهت بود و بعدن ببینید در برابر این خب شعرا و نویسندگان بودند که از مسئله های صحبت میکردند که سیاست با اون مانع میشد و در نتیجه خب اثر این گونه نویسندگان خب پرده پوشانه باشد هم اون معنی ها را افاده میکرد و اونهایی که اهل ذوق و اصل فهم و درک هستند درک میکردند که شاعر چی گفتن میخواهد یا که نویسنده چی گفتن میخواهد و اثر میگرفتن میخواندند. از دو جهت ببینید، هم از جهتی که هم دولت مثلا بر منفعت خودش استفاده میکند ادبیات را، مثلا ببینید دانی آرام شالخوف را دانشمندان ادبیات شناسان شوروی همچون اثری ریالیزم سوسیالیستی و بر منفعت دولت شوروی تحلیل میکردن، تحقیق میکردن. اما در برابر این در خارج مثلا این اثر را نوابسته به ایدئولوژی شوروی تحلیل میکردن، تحقیق میکردن، به مردم پیشنهاد میکردن و سبب لوریت مکافات نوبل گرفتن شالخوف در همین بود. بنابر همین هیچ یک نویسنده بزرگ، هیچ یک شاعر بزرگ در هیچ وقت در محدوده سیاست یک دولت یا یک حکومت نمی ماند و یفتشنکو هم از جمله همین گونه شاعران بود.
تشکر. اسکر حکیم ادیب سرشناس تاجیکستان بود که در برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. من امریدین علیموف مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. تا صحبت های بعدی خدا نگه دارتان.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.